ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه آمریکا میگوید انتظار دارد ایران دست به ماجراجویی تازه‌ای بزند. ایران دو کشتی حامله کمک‌های امدادی به غزه می‌فرستد. مهدی کروبی از سخنان روز جمعه آیت الله خامنه‌ای انتقاد کرد. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز دوشنبه 17 خرداد ماه سال 1389 هجری شمسی برابر با 7 ژوئن سال 2010 میلادی است. در نیم ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شماییم. در آغاز مهداد میردامادی با تازه ترین خبرها.
بامداد بر شما خوش. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میگوید انتظار دارد که ایران در چند روز آینده برای جلوگیری از تحریم‌های تازه سازمان ملل دست به ماجراجویی تازه‌ای بزند. در ادامه مجله بامدادی گزارش تکمیلی این خبر را به آگاهی شما خواهیم رساند. عبدالرؤوف ادیب‌زاده مدیر امور بین‌الملل جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی اعلام کرد ایران تا پایان هفته جاری دو کشتی حامل کمک‌های امدادی به سوی غزه روان می‌کند. پیشتر حجت الاسلام علی شیرازی نماینده آیت الله خامنه‌ای در نیروی دریایی سپاه گفته بود سپاه برای اسکورت کاروان‌های کمک به غزه به گفته او آمادگی کامل دارد. در ادامه همین مجله بامدادی مصاحبه‌ای در این زمینه به سمع شما خواهد رسید. مهدی کروبی از سران مخالف دولت از سخنان روز جمعه آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و محمود احمدی نژاد رئیس دولت انتقاد کرد. آقای کروبی در نامه‌ای خطاب به حسن خمینی نوشت جریانی با استناد به جمله از آیت الله خمینی تمام دوستان و نزدیکان بنیانگذار جمهوری اسلامی را طرد کرده است. گزارش خبری این خبر را نیز در همین مجله به آگاهی شما خواهیم رساند. دولت اسرائیل پیشنهاد بانگیمون دبیر کل سازمان ملل برای تحقیق بین‌المللی پیرامون حمله ارتش آن کشور به کشتی‌های امدادرسان به غزه را نپذیرفت. مایکل اورن سفیر اسرائیل در آمریکا ضمن رد پیشنهاد دبیر کل سازمان ملل گفت که در حال مذاکره با واشنگتن است تا راهی بیابند که تل‌آویو خود در این باره به تحقیق بپردازد. دبیر کل سازمان ملل پیشتر در مذاکره با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پیشنهاد کرده بود که یک گروه تحقیق به سرپرستی جفری پالمر نخست وزیر سابق نیوزیلند و با شرکت نمایندگان اسرائیل، ترکیه و آمریکا به بررسی حمله به کشتی‌های امدادرسان به غزه بپردازند. در نتیجه این حمله ارتش اسرائیل به کشتی‌های امدادرسان 9 تبعی ترکیه کشته شده بود. دو مرد که به تازگی در فرودگاه جان اف کندی نیویورک بازداشت شده بودند امروز به طور رسمی به توطئه برای انجام عملیات تروریستی متهم شدند. مقام‌های آمریکایی می‌گویند این دو نفر در نظر داشتند تا به یک گروه جهادی در سومالی بپیوندند که کشتن سربازان آمریکایی در خارج از خاک ایالات متحده را در دستور کار دارند. محمد محمود آلسا 20 ساله و کارلوس ادواردو آلمونته 24 ساله شنبه گذشته قصد داشتند از طریق مصر به سومالی پرواز کنند که در فرودگاه جان اف کندی نیویورک دستگیر شدند. قرار است آنها روز دوشنبه در دادگاه فدرال در نیوجرسی حضور یابند. مقام‌های قضایی فدرال و ایالتی می‌گویند از 4 سال پیش این دو نفر را تحت نظر داشتند. 50 نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس هیئت داوری فراکسیون اصولگرایان خواستار اخراج علی مطهری نماینده تهران و فرزند آیت الله مرتضی مطهری از این فراکسیون شدند. محمود احمدی بیغش در گفتگو با خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا گفت علی مطهری دیر زمانی است از خط اصولگرایی خارج شده و از همین رو او دیگر صلاحیت ماندن در فراکسیون اصولگرایان را ندارد. حمید رسایی از نمایندگان حامی دولت نیز علی مطهری را مصداق بارز خواص بی بصیرت خوانده است. علی مطهری در واکنش به برهم زدن سخنرانی حسن خمینی در مراسم 14 خرداد آن را یک حادثه تلخ و مخالف آرمان‌های انقلاب اسلامی از جمله آزادی بیان خوانده بود. او اتفاق را یک حادثه از پیش طراحی شده خوانده که به گفته او شخص محمود احمدی نژاد در آن نقشی اساسی داشته است. این بود خبرهای مجله بامدادی.
مرداد میردامادی تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. در ادامه مجله بامدادی، اظهارات وزیر خارجه آمریکا در مورد ایران در آغاز سفرش به آمریکای جنوبی، اعلام آمادگی سپاه پاسداران برای همراهی کاروانهای دریایی کمک به نوار غزه و واکنش اسرائیل، با یک کارشناس امور نظامی گفتگو می‌کنیم. ادامه واکنش‌ها به ناتمام ماندن سخنرانی حسن خمینی در مراسم سالگرد درگذشته پدر بزرگش آیت الله خمینی. نگرانی‌ها از امکان دفن مخفیانه اجساد 5 زندانی سیاسی که ماه گذشته در جمهوری اسلامی اعدام شدند. با وکیل فرزاد کمانگر و شیرین علمهولی، دو تن از این اعدام شدگان، گفتگو می‌کنیم.
حتی الانم علامت سوال هست، کاری دفع کردن نکردن؟ خب واقعی جسد و فرزند اگه دفع کردن نگه داشتید، اگه دفع کردید چرا قبلا نگفتید ما بخواهم دفع کنیم؟ جسد رو نمیدید.
همراه مجله بامدادی رادیو فردا هستید. وزیر خارجه ایالات متحده راهی آمریکای جنوبی شده تا ضمن گفتگو با رهبران کشورهای منطقه به برزیل نیز فشار آورد از مخالفت با تحریم‌های تازه علیه ایران دست بردارد. هیلاری کلینتون اظهار داشته انتظار دارد ایران پیشاپیش به رأی گذاشته شدن پیشنویس قطعنامه تحریم‌های جدید دست به ماجراجویی تازه‌ای بزند. علیرضا کرمانی.
وزیر خارجه ایالات متحده میگوید کاملا انتظار این را دارد که در چند روز آینده جمهوری اسلامی دست به اقدامهایی بزند تا جلب توجه کند، زیرا این کشور میداند که تحریم‌های تازه سازمان ملل در راه است. به گزارش آسوشیتد پرس، هیلاری کلینتون روز یک شنبه و در حالی که راهی آمریکای لاتین بود گفت ایرانی ها پیوسته تلاش کردند تا از پاسخگویی تفره بروند. بر پایه همین گزارش، مسئله هسته‌ای ایران یکی از موضوعهایی است که وزیر خارجه ایالات متحده در سفر یک هفته‌ای خود درباره آن با رهبران آمریکای لاتین گفتگو خواهد کرد. گزارش آسوشیتد پرس می افزاید هیلاری کلینتون در این سفر خواهد کوشید همراهی برزیل را نیز با دور چهارم تحریم ها علیه ایران جلب کند. برزیل عضو غیر دائم شورای امنیت است که همراه با ترکیه، دیگر عضو غیر دائم این شورا، حدود دو هفته پیش توافقنامه سه‌جانبه ای را با ایران به امضا رساندند که در آن تهران متعهد می شود 1200 کیلوگرم از ذخیره اورانیوم کم غنی شده خود را به ترکیه بسپارد و در برابر 120 کیلوگرم اورانیوم 20% غنی شده برای سوخت راکتور تحقیقاتی تهران دریافت کند. هیلاری کلینتون پیش از سفر به آمریکای لاتین این را هم افزود که فکر می‌کنم ظرف 24 تا 48 ساعت آینده شاهد آن باشیم که مقام‌های ایرانی بگویند یک دقیقه صبر کنید، یک دقیقه صبر کنید و ببینید که ما داریم چه می‌کنیم. اواخر مهر ماه گذشته و در حالی که 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل آماده می شدند تا پیشنویس دور چهارم تحریم ها علیه ایران را در دستور کار قرار دهند، جمهوری اسلامی ایران در جریان کنفرانس وین مبادله اورانیوم کم غنی شده خود را در برابر دریافت سوخت هسته‌ای از روسیه و فرانسه پذیرفت. اما به فاصله اندکی از این توافق و در حالی که بحث تحریم‌های ایران فروکش کرده بود، تهران اعلام کرد این فرمول را نمی‌پذیرد.
علیرضا کرمانی از رادیو فردا گزارش می‌داد. به دنبال سخنان نماینده آیت الله خامنه ای، علی شیرازی در سپاه پاسداران مبنی بر آمادگی نیروی دریایی سپاه برای همراهی کاروان‌های دریایی کمک به غزه، مارک رگوف سخنگوی دولت اسرائیل این گونه گزارش‌ها را سناریوی غیر واقعی نامیده است. ولی برخی از کارشناسان نظامی میگویند که معمولاً جنگ‌های گسترده از برخوردهای محدود آغاز می‌شوند. هوشنگ حسنیاری استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا در گفتگو با همکارمان نادر صدیقی چون این برخوردی را دور از انتظار تلقی نمی‌کند.
اگر که حرفای آقای شیرازی در هماهنگی با نیروهای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران و رهبریت کشور باشه، خب به اعتقاد من این موقعیت خوبی است که جمهوری اسلامی ایران بعد از سالها به طور عملی نشان بدهد که به اون چی که معتقد هست، یعنی وظیفه دفاع و حمایت از فلسطینی ها واقعا پایبنده و در نتیجه حاضر در این مورد تا حد عملیاتی شدن اندیشه های خود پیش بره. بنابراین بایستی دید که آیا چنین امری صورت خواهد گرفت یا نه، به خصوص که از زمانی که اسرائیلی ها به کاروان کشتی های ترکی حمله کردند در کشورهای مسلمان چنین امری مورد توجه زیاد قرار گرفت و بعضی ها اعلام کردند که بایستی اون چه که از اون به عنوان انتفاضه دریایی نام میبرند شروع بکنن. و خب قطعاً چون نمونه برخورد اسرائیل با کشتی ترکیه و دیگران نشان دهنده این هست که اسرائیل در این مورد ثابت قدم هست، در نتیجه بایستی انتظار داشت که حرکت احتمالی سپاه پاسداران در اسکورت کردن کشتی های حامل کمک های انسان دوستانه با عکس العمل شدید اسرائیلی ها همراه بشه.
آیا ممکنه که این امر حداقل به برخوردهای محدود دریایی با اسرائیل منجر بشه و یا میتونه دامنه گسترده تری داشته باشه؟
اگر به جنگ ها نگاه بکنیم، بسیاری از این جنگ ها زمانی اتفاق افتادن که حرفایی زده شد، ابتدا یعنی در زمینه سیاسی بحثای مطرح شد، بعد برخوردهای محدودی به وجود اومد و در نهایت این برخوردها به جنگ های تمام عیار انجامیدن. در این مورد هم از اونجایی که سالهاست که جنگ لفظی بین ایران و اسرائیل ادامه داره، خیلی ساده خواهد بود به اعتقاد من که یک برخورد ابتدا محدود در محدوده نظر جغرافیایی و نیروهای شرکت کننده در این برخورد به راحتی به یک جنگ بسیار گسترده بین این دو کشور ختم بشه، به خصوص که بحث پرونده هسته‌ای ایران و تهدیدات نظامی که در این مورد در گذشته اعلام کردن پیش زمینه فراهم هست. حالا بایستی دید که آیا ایران این بار واقعا دست به عملی خواهد زد برای اسکورت کردن کشتی ها و یا اینکه این حرف هم در حد حرف باقی خواهد ماند.
آقای حسن یاری، در هفته‌ای که در پیش روز شورای امنیت سازمان ملل پیرامون دور جدید تحریم‌ها علیه دولت ایران تصمیم خواهد گرفت و همینطور در آستانه سالگرد انتخابات ریاست جمهوری در ایران هستیم، آیا ممکنه که سخنان حجت الاسلام علی شیرازی در واقع ادامه تلاش برای انحراف افکار عمومی از این دو مسئله و به ویژه تبی باشه که جامعه ایران رو فرا گرفته؟
اون چیزی که مسلم هست چندین مسئله مهم در حال انجام شدن هستند. یکی این که کنفرانسی است که قرار هست در این سه‌شنبه آینده در شهر استانبول برقرار بشه. این کنفرانسی است که مسائل امنیتی و روابط متقابل رو بین پاره از کشورهای آسیایی و همینطور اروپایی مطرح میکنه. رئیس جمهور ترکیه از رئیس جمهور ایران دعوت کرده که در این کنفرانس شرکت بکنه و همینطور اسرائیل دعوت شده به این کنفرانس. دیگرانی هم که دعوت شدن از جمله پوتین نخست وزیر روسیه است. بنابراین بایستی دید که یک، آیا ایران در این کنفرانس شرکت میکنه یا نه، اسرائیل شرکت میکنه یا نه، در صورتی که اینها شرکت بکنن وضعیت به چه شکل خواهد بود. دوم این که تنش‌های اخیری که بین تهران و مسکو به وجود اومده، بایستی دید که این تنش‌ها بر گفتگوهای چند جانبه استانبول و به خصوص در رابطه بین ایران و روسیه تنشی رو به وجود میارن یا نه. دوم، همونطوری که شما اشاره کردین، بحث‌های بسیار جدی است که در شورای امنیت سازمان ملل وجود داره در مورد تصویب قطعنامه چهارم بر علیه ایران و تحریم‌های تازه. و سوم این که به تدریج نزدیک می‌شویم به سالروز حوادث بعد از انتخابات سال پیش ایران و قول و قرارهایی که مخالفین دولت جمهوری اسلامی ایران در داخل دادن در مورد اینکه در روز 22 خرداد تظاهرات خواهند کرد. معمولاً در مناطق مختلف جهان و کشورها دیده میشه زمانی که مشکلاتی در داخل هست، برخورد با یک کشور خارجی و یا اینکه برگرداندن توجهات از داخل به خارج کارسازه.
هوشنگ حسنیاری، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا. مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت در نامه‌ای به حسن خمینی، نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی، اخلال در سخنرانی او در 21مین سالروز درگذشت پدر بزرگش و توهین به وی را مایه تأسف دانست. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
مهدی کروبی در نامه به حسن خمینی آنچه که توهین و جسارت به او در مقابل صدها هزار نفر در آرامگاه آیت الله خمینی نامید را موجب تأثیر و تأسف شدید و جریحه دار شدن وجدان و احساسات هواداران بنیانگذار جمهوری اسلامی دانست. سخنرانی حسن خمینی از سوی گروهی که شعارهایی در حمایت از رهبر جمهوری اسلامی علیه میرحسین موسوی و اکبر هاشمی رفسنجانی می‌دادند ناتمام گذاشته شد. دبیرکل حزب اعتماد ملی همچنین به تلاش‌های هواداران محمود احمدی نژاد برای در دست گرفتن کنترل مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی اشاره کرد و نوشت: انتظار دارند مؤسسه در اختیار جمعی انحصار طلب و تنگ نظر قرار گیرد. در حال حاضر تنها مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی حق دارد نسبت به صحت اسنادی که به او نسبت داده می‌شود اظهار نظر کند. پیش از این مجتبی ذوالنور، جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران، گفته بود مؤسسه نشر آثار امام به جایگاه تجمع منافقین تبدیل شده و مشخص نیست چرا در هر آشوبی سران آن را ساپورت می‌کنند. به دنبال این حملات برخی از نمایندگان حامی دولت در مجلس از لزوم تحقیق و تفحص در بودجه و عملکرد مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی سخن گفتند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که مواضعه حسن خمینی در مسائل سیاسی روز ایران منطبق با مواضعه منتقدین و اصلاح طلبان ارزیابی شده است. موضوع درگذشت احمد خمینی، پدر حسن خمینی، در اسفند سال 1373 نیز در نامه مهدی کروبی مطرح شده است. آقای کروبی در این مورد اعلام کرد که چنانچه نیروهای خبیث پشت پرده از تکرار گستاخی‌ها پرهیز و خودداری نکنند، جفاها، ستمها و فشارهایی که به مرحوم حاج سید احمد آقا وارد کردند، همچنین افراد و اشخاصی که برای تحقیر و توهین به فرزندان آن عزیز سفر کرده وصیت دستکاری شده منتشر می‌کنند و از حوادثی که بر او رفت برای ملت ایران و همچنین آیندگان روشنگری خواهیم کرد تا عدم صداقت آنها برای مردم ثابت شود. پایان نقل قول. در خصوص احمد خمینی مطالب ضد و نقیض انتشار یافته است که به طور رسمی تایید یا تکذیب نشده‌اند. مهدی کروبی در بخش دیگری از نامه خود کسانی را که امروزه به گفته او مروج و مفسر خط امام شدند، افرادی نامید که در برابر آیت الله خمینی صف‌بندی کرده بودند و یاور شرکا در قتل‌های زنجیره‌ای بودند. در جریان قتل‌های زنجیره‌ای در نیمه دوم دهه 70 خورشیدی چند تن از نویسندگان مانند محمد مختاری و محمد جعفر پوینده از سوی اعضای وزارت اطلاعات که در آن هنگام باند خودسر در این وزارتخانه نام گرفتند کشته شدند. مهدی کروبی با انتقاد از اینکه یک جریان در ایران تمامی هواداران و نزدیکان آیت الله خمینی را طلحه و زبیر زمان قلمداد می‌کنند نوشت: بهتر است حوادث صدر اسلام تحلیل شود و شاید این نتیجه به دست آید که حوادث بعدی از جمله تبعید شدن ابوذر غفاری و ماجرای طلحه و زبیر ریشه در آن زوایای انحرافی اولیه دارد. اشاره مهدی کروبی به سخنان آیت الله خامنه ای بود که رهبران مخالفان را به طلحه و زبیر تشبیه کرده بود که امام علی به جنگ با آنان پرداخت.
به روز کارونی از رادیو فردا گزارش می داد. ساعت 7:18:45 به وقت ایران پیام های شما را می شنویم.
خواستم بگم چون خود رهبر احمدی نژاد از مرگ میترسن، فکر نکنن با این حرفای بیهوده و توخالی میتونن مردم و آزادی خواه ایران رو هم بترسونن و جنبش سبز اونا رو از بین ببرن. بعد از این همه ظلم و ستم و بیداد و زندان و شکنجه و اعدام، ترس از مرگ هرگز، زهی خیال باطل.
اتفاقاتی که بعد از انتخابات سال گذشته در ایران رخ داد، اثری که داشت برای من و شاید آدمایی مثل من که در خارج هستن این بود که حالا با سربلندی میگیم ما ایرانی هستیم.
آیا شما پیکایی به غیر از به هم زدن وضعیت ایران صحبت دیگری ندارین؟ من هیچ کاره هستم ولی خیلی زیاد در انتخابات ایران دخالت میکنین. الان یک سال گذشته ولی بازم شما هی تشکار میکنین.
به آقایانی که در رأس کار هستن میخوام بگم اگر امکان داره اجازه بدهید یک جایی رو قرار بدید که ما مخالفان دولت جمع بشیم تا به شما نشان بدیم که بدون اتوبوس و بودجه های دولتی چه جمعیتی حتی در اطراف تهران جمع میشیم و به شما نشون میدیم که شما رو نمیخوان. رأی سبز ما نام سیاه شما نبود.
بعد از یک سال نظر مردم هیچ فرق نکرده، همون نظر آقای مهندس موسوی است. مردم خواهان عدالت، راستی، حقیقت، درستی، غیر از این چیزی نمیخواهند.
من میخواستم از این تلویزیون آزاد رادیو فردا به این بسیجی خسته نباشید عرض کنم. واقعا زحمت کشیدید، خسته نباشید، به نحو احسن این برنامهتون اجرا کردید. برید یه خستگی رو در کنید و انشاءالله روز 20 خرداد خستگیتون در بره، بیاید دوباره روبروی مردم.
آقای احمدی نژاد، این همه سفر استانی میرن، این همه خرج بیماره دارن، چرا فکر جوانای مخصوصا بلوچستان نیستن؟
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
نگرانی ها از امکان دفن مخفیانه اجساد 5 زندانی سیاسی که ماه گذشته در جمهوری اسلامی اعدام شدند افزایش یافته است. خلیل بهرامیان، وکیل فرزاد کمانگر و شیرین علمهولی، دو تن از این اعدام شدگان، در گفتگو با حسین قویمی از رادیو فردا.
ببینید مسئله اعتراض من اینه، صرف نظر از این که این اعدام عملکرد بسیار نادرستی بوده با توجه به ایراداتی که من داشتم از جهات قانونی، عدم اجرای قانون پشتش بوده، این احکام بود ارزم وجود قانون نداشته، صرفا به نظر من وقتی اجرای ما قانون اساسی نمیشه نمیتونه احکام قابلیت اجرا رو پیدا کنه. با توجه به اینکه من اجرای ماده 18 رو خواسته بودم توجه نکرد آقای دادستان تهران. همه و مهمتر است که چیزی که چه در بعد انسانی، چه در بعد شرعی، چه در بعد قانونی است، مقوله تحویل اجساد به خانواده است. و قبل از اون مسئله اگر شما میخواید اعدام کنید، چرا به خانواده خبر ندادید که حداقل آخرین بوسه وداع رو از این زوج مادر از خود بچهش بگیره؟ چرا این کار کردید؟ ها روی عواطف انسانی همه چی گذاشتید، کاری کردید که جز ایجاد قشق در مردم در این خانواده نکردید. من واقعا متاسفم. چرا یک ذره تعقل حاکم نیست؟ چرا این عملکردهای تندتیز به این صورت انجام میشه؟ بعد دهنکشی به احساس، عواطف، سنت، عرف، عادت، تمامی ضوابط اجتماعی میکنن. این به نظر من خیلی زشت بود، خیلی کار نادرستیه.
آقای بهرامیان، آیا به شما اطلاع دادند که این اجساد رو، پیکرهای این اعدام شدگان رو دفن کردند؟
اصلا نه به خانواده نگفتن که ما خواهم اعدام کنیم، نگفتن که ما بخواهم اینا رو دفنیم. همش امروز فردا و کارها پنهانی و یواشکی و سرگرداندن ها. من استفادم بینه حتی وکلای مجلس هم این جریان رو به این صورت با خانواده موکلین من ارزم بوجودتون اقدام کردن و اینها رو سرگردان کردن، حتی وکلای کرد. من واقعا متاسفم، اصلا نمیدونم چه بگم.
آقای بهرامیان، قبلا هم شما گفته بودین که خیال دادین این پرونده ها رو پیگیری کنید. تلاش شما تا الان به کجا رسیده؟
ببینید، من اصولا اعتقادم برای این نوع پرونده ها هیچ وقت مختومه نمیشه. این پرونده ها به دلیل عدم اجرای قانون اساسی و عدم اجرای دقیق قانون حتی موضوع کشوری، این پرونده همیشه باز میمونه و من واقعا وای به حال بزرگی که این نحوه عمل کرد دارم. دستگاه قضایی از اون بارا تا پایین در یک روز بالاخره جوابگوی مردم باشه که نمیتونه این جواب بده.
خبر دارین آقای بهرامیان که چه موقع این پیکرها رو دفن کردن یا تازه با خبر شدید؟
اصلا تا همین الان نمیدونم. حتی الانم علامت سوال هست که دفن کردن نکردن. خب واقعی جسد رو فرزن اگه دفن کردن نگه داشتید، اگه دفن کردید چرا قبلا نگفتید ما بخواهم دفن کنیم جسد رو نمیدید؟ به چرا نمیدید؟ با کدام ضوابط قانونی؟ حالا بچه رو کشید، خب چه جسد خالی رو چرا به خانواده ترویج میدید؟
خلیل بهرامیان، وکیل دادگستری ایران در تهران. مادری به وسیله فیسبوک توانسته دو فرزندش را پس از 15 سال جستجو پیدا کند. مانیا منصور.
شبکه اجتماعی فیسبوک تعریف جدیدی از ارتباطات را در قرن 21 ارائه داده است. می خواهید دوستهای دوران کودکستان خود را پیدا کنید، می خواهید آخرین خبرهای روز را دنبال کنید، می خواهید از آخرین فیلم ها، موزیک ها و کتاب ها سر در بیاورید، می خواهید مرد یا زن دلخواه خود را برای یک عمر انتخاب کنید و یا می خواهید از سرتاسر جهان دوست پیدا کنید. همه اینها و خیلی بیشتر در شبکه اجتماعی فیسبوک ممکن است. اما این بار یک مادر اهل کالیفرنیای جنوبی دو فرزند خود را بعد از 15 سال از طریق فیسبوک پیدا کرده است. این مادر در سال 1995 میلادی گزارش داده بود که دختر 3 ساله و پسر 2 سالش ناپدید شدند، اما حالا مشخص شده که فرزندان او که حالا 17 و 16 سالند جایی در فلوریدا نگهداری می شوند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، پدر این دو بچه به نام فاوسیتنا اوترا آنها را در سال 1995 به طور پنهانی به جای دیگر برده و مادر آنها حدود 3 ماه پیش فایل دخترش را از طریق جستجو در فیسبوک یافته است. این دو نوجوان همکنون توسط خانواده‌ای که نسبت فامیلی با آنها ندارند نگهداری می‌شوند. پدر آنها ماه گذشته به تام گروگانگیری و خشونت علیه کودکان بازداشت شده است. وقتی فرزند دختر این مادر در فیسبوک پیدا شد، ابتدا این آشنایی را تکذیب کرد، اما بعد با پیگیری بیشتر اتهام پدر دو نوجوان یعنی روبودن و احیاناً تجاوز به عنف برملا شده است. انتظار می رود آقای اوترل روز 17 ژوئیه حدود 1 ماه دیگر در فلوریدای آمریکا محاکمه شود.
و ما داوران آسیایی بازی افتتاحیه جام جهانی را سوت خواهند زد. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. 19 دوره رقابت‌های فوتبال جام جهانی در آفریقای جنوبی با قضاوت داوران آسیایی آغاز می‌شود. به گزارش خبرگزاری‌ها، تیم‌های آفریقای جنوبی و مکزیک در بازی افتتاحیه جام جهانی سال 2010 روز جمعه آینده 21 خرداد در شهر جوهانسبورگ به میدان می‌روند که قضاوت آن بر عهده روشن ایرماتوف داور ازبکستانی است و رافائل الیاس از ازبکستان و باخادیر کوچکاروف از قزاقستان کمک‌های وی هستند. حسن کامرانیفر تنها داور ایرانی حاضر در جام جهانی هم روز 22 خرداد در دیدار آرژانتین نیجریه به عنوان کمک داور ذخیره انجام وظیفه خواهد کرد. به گزارش کانال تلویزیونی یورونیوز، تیم ملی فوتبال آلمان با ترکیب یک تیم یک دست جوان در 76 سال گذشته حضورش در جام جهانی یک شنبه شب از طریق فرودگاه فرانکفورت عازم آفریقای جنوبی شد. آلمان‌ها با کسب 3 عنوان قهرمانی در جام جهانی بعد از برزیل که صاحب 5 عنوان قهرمانی است، دومین تیم پر افتخار جام جهانی اند. علی دایی، آقای گل فوتبال ملی جهان، برای حضور در مراسم افتتاحیه مسابقات جام جهانی 2010 روز چهارشنبه هفته جاری عازم آفریقای جنوبی می‌شود. سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران که در حال حاضر رهبری تیم پرسپولیس را بر عهده دارد، عضو کمیته فوتبال فیفا است و به دعوت سپ بلاتر رئیس فدراسیون جهانی فوتبال راهی آفریقای جنوبی خواهد شد. در ادامه بازی‌های تدارکاتی تیم‌های راهیافته به جام جهانی، روز گذشته نیجریه یکی از نمایندگان آفریقا با نتیجه 3-1 کره شمالی یکی از نمایندگان آسیا را شکست داد. امشب هم برزیل در آخرین بازی تدارکاتیش قبل از آغاز جام جهانی با تانزانیا دیدار خواهد کرد. رافائل نادال، تنیسباز اسپانیایی و مرد شماره 2 این رشته ورزشی در جهان، دیشب در بازی فینال مسابقات تنیس رولانگاروس فرانسه در 3 گیم پی در پی روبین سودرلینگ سوئدی را شکست داد و جام قهرمانی این رقابت‌ها را بالای سر برد. این 5مین قهرمانی نادال در 6 سال گذشته در مسابقات تنیس رولانگاروس فرانسه بود. و مسعود شجاعی، بازیکن ایرانی تیم فوتبال اوساسونا، با رد حضور در لیست فروش این باشگاه اسپانیایی این خبر را تحلیل یک روزنامه ذکر کرد. روز یکشنبه خبرگزاری‌های ایران به نقل از یک روزنامه اسپانیایی خبر دادند که باشگاه اوساسونا شجاعی را در لیست بازیکنان فروشی خود قرار داده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042 21-12-41-13 مجله صبحگاهی رادیو فردا 30 دقیقه دیگر رأس ساعت 8 صبح ایران.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
ته قصه چه پیدا و چه پنهون با تو هم زیر آبار مصیبت یا که بارون با تو هم دل به دریا زدم و کاری به دنیا ندارم تو سکوت سنگیه دنیا غزل خون با تو چی تنها تر بشی دنیا تو رو کمتر میخواد خودتون وقت میبینی چقدر فراغون با تو هم سخت گرفته همه دنیا که تو رو را کنم تو جون سختی ها ببین چه آسون با تو باور مثل جنگل تو بهارون با تو هم غرق موج عشقتم هر جا بری با هات میام تو سکوت برکه با خروش کارون با تو هرچی تنها تبشی فراغون با تو هم زخ گرفته همه دنیا که تو رو رها کنم تو جون سختی ها ببین چه آسون با تو هم هرچی تنها تر بشی دنیا تو رو کمتر میخواد خودتون وقت میبینی چقدر فراغون
Thank you.
تازه ها از رادیو فردا.
مجموعه ارزشمندی از آثار هنری تعدادی از بزرگترین نقاشان دنیا که به مدت 40 سال در جایی مخفی نگهداری میشد، ماه جوان امسال به حراج میرسد. این مجموعه شامل 141 تابلوی نفیس از هنرمندان بزرگی چون پیکاسو، سزان و دراین است. این تابلوها به یک مجموعه دار فرانسوی تعلق داشته که پس از مرگ او در سال 1939 توسط دستیارش در یک بانک به امانت گذاشته شده بود. انتظار می رود حراج این مجموعه با قیمت 16,600,000 پوند در حراجی ساتبی لندن و پاریس انجام شود. یکی از این آثار نقاشی متعلق به آندره دراین، هنرمند فرانسوی است که در سال 1905 خلق شده و 22 جوان امسال در لندن حراج می شود. سایر 140 نقاشی این مجموعه 29 جوان در حراجی پاریس عرضه خواهند شد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
خشک سیمی، خشک چوبی، خشک پوست، از کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا.
All I want is your lips next to mine, just like this. It tastes better than wine. Put your hands on my hips. Come on, let's synchronize lips. I don't need anyone but you to please me. You got everything I want. Don't you stop. You can make me pop. Just tease me.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
آره آره آخه آرزوی من هست.
دلسی چشما تو رو ببینه، آره 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 آرزوی من همینه، یک دلسی چشما تو رو ببینه. از رنگ چشا ترس نگاتش تو شناختم، با یک اشاره من دوباره دل به تو باختم. پس پیشم بمون با من بخون باز نگو دیره، اون مهربونی هم زبونی یادم نمیره. من هرچی دارم پات میذارم با چشمک تو، من فدای اون خندیدن با نمک تو. دستامو بگی با من بیا تا ته دنیا، من کنارتم فکر نکنی میمونی تنها. تو آتیش به جونم میزنه، بذار به سوزه آخه جون منه. عشق تو سبته توی این نفسرم، قیمت جونم که باشه میخرم. آره آره آخه آرزوی من همینه، یک دل سیر چشما تو رو ببینه. آره آره آخه آرزوی من همینه، یک دل سیر چشما تو رو ببینه.
تازه‌های جهان دانش.
دانشمندان در رازگشایی ژنتیک انسان نئاندرتال و مقایسه آن با ژن انسان امروزی به موفقیت‌های تازه‌ای دست یافتند، از جمله اینکه آثاری از اختلاط نژادی انسان نئاندرتال و انسان نوین تا امروز پا بر جا مانده است و انسان نوین هنوز تا 4% از ژن انسان نئاندرتال را در خود دارد. تیم بین‌المللی دانشمندان متخصص مردم شناسی جسمانی در مؤسسه تحقیقاتی ماکس پلانک آلمان با مقایسه ژن انسان نئاندرتال که نسلش حدود 30,000 سال پیش منقرض شده با ژن انسان امروزی به دنبال کشف تفاوت‌هایی هستند که باعث انقراض نسل نئاندرتال‌ها شده و مسئول موفقیت نژاد انسان نوین در مواجهه با دشواری‌های زندگی بدوی بوده است. این جستجو هم اکنون نتایج مهمی را به بار آورده است. پژوهشگران توانستند دو ژن را ردیابی کنند که یکی بر تکامل ذهنی تأثیر می‌گذارد و دیگری بر نحوه رشد جمجمه، ترقوه و قفسه سینه.
زندگیم با بودنت سر و سامون میگیره.
خاطر تو با همه می جنگم، بگو که عاشقم شدی، تو مال خودم شدی، بگو که با من میمونی، پس چرا پریشونی؟ دارم عاشق میشم، نکنه میترسی، دوست دارم بیای پیشم، نکنه میترسی، بگو با من میمونی، نکنه میترسی. دارم عاشق میشم، نکنه میترسی، دوست دارم بیای پیشم، نکنه میترسی، بگو با من میمونی، نکنه میترسی. دلمو میلرزونی، تویی که به خاطرت از همه دل میکنم، آرزومه که تو هم فکر من باشی یکم، تویی که با خنده هات واسه هم یادم میره، زندگیم با بودنت سر و سامون میگیره. دارم عاشقت میشم، نکنه میترسی، دوست دارم بیای پیشم، نکنه میترسی، بگو با من میمونی، نکنه میترسی. دارم عاشق میشم، نکنه میترسی، دوست دارم بیای پیشم، نکنه میترسی، بگو با من میمونی، نکنه میترسی.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی رو آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
She a black widow, the fact is she dangerous. The first to put up a wall and stand tall. She broke in the side, said she really wanna throw. She ain't having a crack, those mads and low blow. I'm asking,
take me back.
She laughing, but no matter. Got a one way ticket and she never coming back, never coming back.
نگاه کن به دست من، این بلیط یک طرف است برای از تو دور شدن، رهایی از بند و قفس. وقتی میگم یک طرف است یعنی که برگشت نداره، دلم واسه ندیدنه، ثانیه ها رو میشموره، ثانیه ها رو میشموره. چیکی چیکی بوم چیک، چیکی 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 بوم، چیکی چیکی بوم چیک، چیکی 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 بوم. کشیده این صدا رو از یاد نبر، هر جا اونو شنیدی باز یادت بیاد، خوشبختی رو یک سفر دور و دراز. چشم من ببین دیگه عشق نداره، فکر نبودنت با من خنده رو لب ها میاره. عشقشون بردای من با خط آهن رو زنید، من دیگه رفتم تا عبد برگشتم و تو خواب ببین. چکی چکی بوم چک، چکی 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 بوم، چکی چکی بوم چک، چکی 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 بوم. چرخش چرخ تران گردونم گردونه رو، تنهات میذارم و میرم تا بدونی تو قدرمو، تا بدونی تو قدرمو.
Tricky the way this chickie take over the room, and hit me the way her hips they take over this dude. And kill me the way I miss her, but she over it too. It's sticky the situation 'cause she leaving this fool. And she packing the bag, making it fast, taking the train, looking back. I could have done a lot of things different. What's the point of that? We never really ever got along. You missing every call. So long, it's been so long. You can't fall.
وقتی دیگه دروغ نگو، نگو هنوز دوستم داری، ازش خود دوستی دست من، این بلیته یک طرف است برای